أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسيد به عقود مستحدثه. در عقود مستحدثه ما آیا دلیلی بر نافذ بودن این عقود داریم یا نه؟ دیروز یه سری از این بازارهای مالی اسمش آوردیم. اینا بازارهای مالی هن که نحوه جریان عقد یک نحوه برنامه مستحدثی است که ما قبلا شبیه اینا رو نداشتیم، ولو بتونیم داخل در اون عقود قبلی هم قرار بدیم، بعضیش چه بسا مورد نهیه. علا ای حال اگر مورد نهی نبود، اینجا در این عقود مستحدثه اصل چیه؟ چون در زمان شارع نبوده، ما بیان بگیم اصل بطلان این هاست یا نه دلیل تصحیح داریم؟ ببینید یه نکته ای هستش، اینو خیلی باید دقت کنیم. آیه اوفو بالعقود، این آیه اوفو بالعقود یکی از ادله ماست. یکی از ادله ما آیه اوفو بالعقوده. یه نکته رو من قبلش عرض بکنم، سیره شارع بر این اصطلاح بوده که عقودی رو که در زمان شارع بوده، این عقود که خود شارع به پا نکرده که، این عقود بین مردم بوده، سیره شارع اینه که این عقود رو میپذیره، الا تو یک مواردی که مفسده داره، موارد مفسده رو شارع خودش اعلام کرده، موارد مفسده رو خودش اعلام کرده. اگر عقدی بود شارع نیومده بگه که خب این چه عقدیه تو باز کردی اینجور و اونجور، نه شارع کار بون عقد نداره، شارع اسم نمیخواد بیاره بگه آقا این عقد رو من تایید میکنم، اون یکی عقد چیه بیار تایید میکنم یا نکنم. شارع اومده چیکار کرده؟ شارع اومده در اینجا یک ضوابطی رو بیان کرده که هر عقدی این خصوصیت رو داشته باشه، مثلا غرری باشه باطله، اکل مال به باطل بوده باشه این درست نیست، اکل مال به باطل باطله، اگر مثلا ربوی بوده باشه باطله. حالا ما گفتیم این ربویت تو کجاها هست، موردش رو پیدا کردیم، شاید تو موردی که تو روایات دیدیم مثلا تو مورد بیع و قرض بود، اما اومدیم تو معاوضات هم گفتیم همین هست، تو معاوضات بالمعنى العام، فقط تو تعاوض گفتیم نیست، تو تعاوض دیگه زیاده‌ای در ضمن یک عقدی نیست، در ضمن یک معاوضه‌ای نیست. ظاهر اینه که شارع اونجا رو نفرموده، حل الله البیع حرم الربا، معاوضات رو در بر می‌گیره. ببینید شارع اینجاهایی اومده نهی کرده، ما به این نهی که شارع تو بعضی از موارد آورده داریم چیکار میکنیم؟ داریم استناد میکنیم. ولی که ما در این حال سیره شارع رو اینجور دیدیم، سیره شارع بر قبول عقودی است که در زمان شارع بوده است، الا امری که درش مفسده است. ممکنه توی یه عقدی خود عقدم قبول داره، هم دیگه این مثل بیع، یه این بیع من قبول دارم، اما این جور اگر انجام دادید باطله، مفسده ها رو بیان کردید. گویا از همینجا ما بتونیم یک سیره یا از شارع به دست بیاریم که شارع بنایش بر رد عقود نیست، بنا بر توقیفیت عقود نگذاشته، و الا میمد و بگید چه عقدیه، عقدهایی که من دارم اسم میارم و باید عمل کنید، در معاملاتتون باید یا بیع باشد یا صلح باشد یا هبه باشد یا اجاره باشد یا جعال. شارع اینجوری نیومده جلو. شارع به نحو کلی فرموده که اینا درسته، عقودی که بین مردم متعارفه رو رد نکرده، سیره شارع بر ردش نیست. از روایاتم بر نمیاد که شارع عقود رو با دید توقیفی نگاه کنه بگه اینایی که من دارم میگم لیست دارم میدم دستتون طبق این عقود عمل کنید. هم چیزی نیست، هم چیزی نداریم که با بخواد به زوری هم چی حرف بزنیم توقیفیت العقود. چه حرفیه آقا؟ عقود امر عرفیه، اگر یه جاش توش ظلم باشه، ناحقی باشه، اینا رو شارع اشاره کرده، رواست درست نیست، ظلمه. اکل مال به باطل، این درست نیست، ظلمه. مفسده ایجاد میکنه، مفسده ها رو ذکر کرده. شما ببین مفسده ها هست یا نیست، مفسده ها رو هم شارع بیان کرده. پس اصل در عقود، سیره شاه، حالا به عنوانی که میگم اصل در عقود صحته، این از کجا میخوایم بگیم؟ سیره شاره اینه که عقود عرفیه رو قبول کرده، عقودی که در زمان خودش بوده، نیومده به صورت توقیفی اسم بیاره بگه فقط این عقودو 10 تا اسم میارم، 20 تا اسم میارم، خارج از این محدوده نریدا، همچی کاری نکرده شاره. که بیان میگیم توقیفیت العقود، شاره همچی کاری نکرده، موارد مفسده رو بیان کرده، ربا زندگیتون رو خراب میکنه، مفسده داره، کما اینکه دیدید میبینید فی زمان نهازا، میبینید چقدر مردم خونه خراب شده، کارخونه زندگیش همه از بهی رفت به خاطر این ربا. مفسده ها، اکل مال به باطل، اینا مفسده داره. بیع قراری، آقا باید بفهمی چی کار میکنی، داره بهمون یه چیزایی رو که واقعا واضحه، یعنی آدم عقل داره، وجدان داره، تو وجدان خودش که نگاه میکنیم خب بله آقا من چی بهم شانسکی چیز خرید بکنم. قمار، آقا زندگی تو به قمار نزن، مردم جمع میشن، یه آدم عاقل پیدا کنیم یاد میشنه میگه خب زندگی تو قمار بازی نکن، زندگی تو نذار روی شانس و اینجور چیزا، یه دفعه بدبخت میشی، زن و بچه چی کار کن؟ انسانیت این اقتضا رو میکنه. یه سری چیزایی که اینجوریه مورد نهی شارعه، یا آقای مثل قماره، اون رباست، خونه خراب میکنه یه درو. بی قراری نباشه، بفهم چی کار میکنی، این بفهم چی کار میکنی یه نصیحته. مفسده است اگه نفهمی، همجوری قیمتشو نمیدونم دیگه، همجوری قراری بی کردم رفت جلو. ببینید شاره داره یه سری چیزای اینجوری یعنی تمام چیزایی که میگه به وجدان بشر درست، اما نیومده عقودی رو بشماره بگه من این محدوده رو برات گذاشتم، نه یه قدم اینور میری نه یه قدم اونور، این حرفو نزده. پس سیره شارع، اون چیزی که از سیره شارع ما میفهمیم اینه که شارع چیه؟ سیره دلالت داره که شارع اینا رو توقیفی نکرده و بناش بر پذیرفتن عقوده در مقام خلاصه عد یک عده از عقود به عنوانی که تو این مسیر را باید بری، مسیر دیگه رفتی من قبولت ندارم، نبوده، همون عقود عرفیه را قبول کرد. پس اگر یه عقد عرفیه یه بعدن درست شد، شارع ایراد نمیگیره، الا اینکه اون مفاسد توش باشه، اون مفاسدی که وجدان بشر هم داره میگه اینا همش مفاسد، تمام مواردی که شارع گفته نهی کرده همتون میبینین به وجدان مردم میان میگن این درست نیست. چرا؟ میبینید تو روایت خونه خراب شده، شارع میخواد تو یه مسیر درست باشه، زیاده گرفتن شارع مطلقا نهی نکرده، تو بعضی جاست میگه مستحب هم هست، از اینکه قرض گرفتی برو زیاده بهش بده، اون زیاده ای که شارع حرون کرده به عنوان ربا، اونو شارع، یعنی هر زیاده و زیاده ای که شرط بشه اونم با اون قیوداتی که گفتیم که یه در خونه خراب کرده، اونجوری نباید بوده باشه، شارع قشنگ قیود رو مشخص کرده، ولی گرفتن زیاده است، شما خرید و فروش میکنی که یه زیاده به دستت بیاد، میخری بعد زیادتر میفروشی، شما دنبال زیاده ای، تمام این بازاری تجار دنبال زیاد کردن مالشونه، جنس رو به یه قیمت میخری زیادتر میفروشه، اینا رو که شارع نهی نکرده که اینا اغلاییه. پس بنابراین سیره شارع، از اون سیره شارع اینو ما میفهمیم که شارع بنای بر قبول عقود عرفیه داره، الا اونهایی که مفسده داره، مفسده ها رو بیان کرده، هر عقدی اومد اگر مفسده نداشته باشه شارع قبول میکنه، ملاک و مفسده هاست. پس این جریان توقیفیت عقود این با سیره جور در نمیاد. این یک. دو، آیه اوفو بالعقود، این آیه امر به وفاست، امر به وفاء به عقود، یکی از، حالا در موردش بعد جلسه بعد مفصل تر صحبت میکنیم، یکی از مدالیل این آیه لازم بودن عقد است. چرا؟ گفته عقد که بستی نشکن، بهش وفا کن، اصلا دستورات شارع اصلا همه انگار نصیحته، حرفای عقلاییه، حرفایی که انسانهای فهیم، انسانی که وجدان داره و انسانیت داره این حرف میزنه. یه عقد با کسی بسته، قرارداد بهش وفا کن. وفا کردن یعنی صفات قشنگه، صفات خوبه، اعمال خوبه، به عقدت وفا کن. هر عقدی که بستی وفا کن. هر جا نهی داشته که گفته وفا نکن خودش مشخص کرده، الا اون جاهایی که خودش شاعر مشخص کرده، استثناء زده، گفته اینجا لباس مفسده داره، اونجا نمیدونم اکل بال به باطل مفسده، اونجا رو وفا نکن، اونجا رو خطاست، اشتباه کردی، خلاف انسانیت عمل کردی، خلاف عدالت عمل کردی، ظلمه، ظلم ها رو گفته نکن. اما بقیه رو شاعر گفته اوفو بالعقود، هر عقدی که هست. حالا تو این اوفو بالعقود دلیل بر لزومه، ولیکن لازمه این که یک عقدی عقد لازم بوده باشد چیست؟ اینه که صحیح بوده باشه. پس از اوفو بالعقود صحت هم شما میفهمید. قاعده اولیه لزوم است، عقد رو واجب است وفا کنی، نه مستحب است. و اوفو امر استظهار وجوب میشه. وجوب چی؟ وجوب وفا، یعنی متعهد باید باشی وفا کنی به این عقود. حالا بعد بحث دیگه ای رو داریم. ببینید یه بحث دمده اوفوه، صیغه امر دلالت بر وجوب داره، متعلق وفاست. بعد میریم تو کلمه عقود. تو کلمه عقود اولا عقود رو باید تفسیر کنیم که عقود چیه، که چون در مورد تفسیر عقود بحث هست، یه روایتی داریم العقود العهود، یه بحث باید بکنیم عقود چیه. یکی هم اینه که این الف و لام سرش در اومده، این الف و لام خیلی مهمه. ظاهر عقود عقد هاست، میتونیم بگیم شامل مورد عقود میشه عقود شرعیه، اما بعضی هم میگه شامل نمیشه، دونه دونه بعد شبه ها رو بیاریم و بعد از این شبه ها جواب بدیم، اون یه بحث دیگه است. پس ببینید، اما حالا ظاهر حرف رو میخوام بزنم، بعد بریم دونه دونه این چند تا کلمه رو بریم جلو. اوفو وجوب وفا، وجوب به وجوب وفا دلالت دارد بر لازم بودن عقد، الا اینکه دلیل داشته باشیم که این عقد جایزه، مثل هبه، مثل یه عقدی که جایزه، طرف میتونه ازش وسط کار چیه؟ رفعیت کنه. عقد بسته مضاربه، میگه آقا تا حالا مضاربه از دیگه بدش کن، من دیگه خسته شدم. مثل بقیه رباقا که قبل از مضاربه خسته شدم. میگه آقا ببینید، اگر دلیل داشتیم برای این که جایزه میگیم جایز، و الا اصل در عقود وجوب وفاست، یعنی لزوم. خب لزوم در مرحله اول باید عقد صحیح باشد، بعد لازم باشد. پس در رتبه قبل از لزوم چیو داریم؟ صحت. یعنی وقتی که اومدیم گفتیم لازم است، به طریق اولا صحیح است که لازم شده، درست یا نه؟ پس اول عقد باید صحیح، عقد باشد عرفن صحیح باشد، ثانیاً ثالثاً لزوم داشته باشه. اول عقدون، عقد محقق باشه، موضوع محقق شد، ثانیاً صحیح باشه، ثالثاً بعد این دوتا مرحله رو طی کرد اون موقع چیه؟ لازم باشه. حالا بحث مهمی که ما تو اینجا پیش میاد که حالا در موردش صحبت میکنیم، الف و لام العقوده. اون آقایونی که قائل به توقیفیت عقود شدن که ما گفتیم نمیتونیم بپذیریم، خلاف سیره است، یک از کلمات شاعر هیچی دال بر توقیفیت پیدا نکردیم، یک جا روایتی که بیاد بشماره که اینجور باید تو بازار حرکت کنی بر اساس این عقودی که شارع تعیین کرده، اصلا بنابراین نه نیست، بنابر عقود عرفیه است، شارع عقد عرفی تعیین کرد. اصلا ملکیت هم همینجور، ملکیت عرفی تعیین کرد میشه ملکیت شرعیه، هر چیو که شارع نگفت باطله میشه شرعی، یعنی شارع امضاش کرد، بناش بر امضاه اون چیزیه که عرف آورده، الا اون چیزی که ظلم باشه، ظلم شارع امضا نمیکنه. تمام مواردی که نهی کرده نهی از ظلم، یا ظلم در حق خودت نکن به یه غرری، یعنی چه میدونی چه قیمتیه، چه بچه میفروشی، یه پدری بیاد بینه بچه هاش یه چیز رو فروخ، میگه چه کاریه با غرر فروختی، تو قیمت رو نمیتونی اینجوری بفهمی چیه. ضرری بوده باشه نهی کرده، همه این مواردی که نهی کرده. خب بنا اشارع بر این است. حالا الف و لام رو ما چه الف و لامی بگیریم؟ اونایی که قائل به توقیفیت شدن اومدن یه حرفی زدن گفتن الف و لام رو عهد بگیریم. عهد هم اقسامی داره، حالا بحث اقسام عهد رو باید بکنیم و وارد بشیم ببینیم میتونه عهد باشه یا نه. منتها عهد بر اساس اون اقسامی که داره که میخواییم بحث بکنیم، اگر عهد گرفتن اینا میخوان اینو بگم، بگن یک سری عقودی در خارج بوده، شارع میگه همون عقود معهوده را شما باید بهش وفا بکنید. مطلق نگفته شارع، شارع مطلق نگفته. یا باید عهد خارجی باشه یا عهد ذکری باشه یا عهد ذهنی باشه، درست نه؟ تو ذهن ما که الحمدلله چیزی نبود، عهد ذکریش هم در آیه شریف قبلش نیومد بود بفرماید که بی انجام بده، صلح انجام بده، بعد برو نمیدونم جاله اجاره اینا رو بیا تو آیه شریف بفرماید، بعد بفرماید اوفو بالعقود. شما اگر یه همچی چیزی بود میگفتید از قبلا ذکر کرد دیگه، منظورش از عقود همون عقودیه که گفته، آقا همچی چیز نیست تو آیه شریفه. ببینید تو آیه شریفه نیست، پس یه عهد ذکری نیست که قبلش چیزی ذکر شده باشه. تو ذهن بنده و جناب عالی هم چیزی نبود که بیان بگیم مثلا صحبتی از عقودی بوده که تو ذهن من بوده، در یک مقام تخاطبی هستش که یک عقودی در ذهن من مرتب شده، بعد میگه همون عقودیه که تو ذهنته من دارم در مورد اون صحبت میکنم. آقا ذهن من خالی بود، درسته نه؟ پس یه عهد ذهنی هم نبود. خارجیش هم انگار یک مثلا فرض کنید عهد خارجی این که توی خارج یه سری عقود بیاد اتفاق بیفته که ما بگیم این آیه فقط ناظر به ایناست، یعنی یه کاری بکنه که آیه رو ما بخوایم تقییدش بکنیم، بگیم این الف و لام عهد سخن خدا ناظر به این موارده. این که توی خارج یک عقودی مثلا تو یک مقامی باشه که این ناظر به اون بوده باشه، این هم زور برمی داره. اینو عهد اقسامی داره، وقتی میخواییم اقسام عهد رو ذکر کنیم این جور در نمیاد. حالا اینو بعد دوباره مفصلتر عرض میکنم. پس علی ظاهر ما طبق قاعده الف و لام رو دو جور میان میگیرن غیر عهدیه، یکی الف و لام استغراق میگیرن، یعنی تمام موارد عقود، کل عقد من العقود، هر عقدی که شد بهش وفا کن، هر چیزی که مصداق عقد شد. ببینید یه نکته هم داره، کلمه عقدم فقط به عقود بر نمیگرده، به این معنای عقود مصطلحی که الان ما داریم بحث میکنیم میگیم مثلا عقود و ایقاعات، اینی که شاعر گفته وفا بکن اعم حتی از اینه. برای همین اون عهد گرفتنتون خیلی کار خراب میکنه، نمیتونید عهد بگیرید، چون به اونم باید توجه کنید. الف و لام سر کی در اومده؟ سر عقود، معنای عقود ببینید چیه تا بعد ببینید میتونه عهد باشه یا نه. اعمه اما شامل عقود مصطلحه عقود ایقاعات هم میشه، عقودی که در قبال ایقاعاته شامل اینم میشه. پس عهد خارجی هم که شما بخوای بگید اینم مشکله، با توجه به اینکه معنا اعمه بحثی نبوده که چیزای تو خارج اینجا بودن، بعد این اشاره میشه که مثلا میگم ها فرض کن که مثلا یه 1000 نفر اینجا هست، بعد شارع بیاد بگی که الجنود، این 1000 تا سرباز که اینجا هست، شما میگی خب منظور همین 1000 تاست که اینجا وایسادن دیگه. المقاتلین، میگه منظور همین مقاتلینه که اینجا جمع شدن. اما یه چیزی که مثلا تو خارج یه جمع شده باشن ناظر به اونا بوده باشه نیست، چون این خیلی شغل بعضی از اعاظم الان این اومدن عهد گرفتن و این خیلی مشکله. اگر عهد خواستی بگیرید کار مشکله، اما استغراق بگیرید یعنی کل عقده. حالا اصلا از عقد باشه یا نه، با یک کسی قراری بستی شما، اصلا عقدم نبوده، به کسی قولی دادی عقد بستی باش، عقد حتی شامل اونم میشه با. برای همین میگم این که بیاد عهد خارج بگیرید خیلی خرابه، یه چیز عامیه. یا اینکه الف و لامو استغراق نگیرید، جنس عقدو بگید، جنس عقد، یعنی با یه کسی عقد بستی، گره بستی که این کارو بکنی، قول دادی. حالا چه عقد اعتباری باشه چه عقد حقیقی باشه، قولش دادی، تعهد بستی برای کاری، عهد کردی. کما اینکه توی روایت صحیحه، اینا بعضی بزرگان نقل میکنن، در روایتی که صحیح میدونن گفتن چیه؟ العقود، یعنی شاید تو تفسیر علی ابن ابراهیمه، یعنی العهود. العقود یعنی العهود، عهد کردی با یکی، گفتی آقا من عهد میکنم این کار انجام بدم، اصلا جز عقود اعتباری هم نیست، عهد خارجیه، این خواهی به زبونت، زبونت حرکت دادی. حالا میریم بحث میکنیم اینو، بعضی هم میگن نه جنس، سر چی اومده؟ سر عقود اومده، استقراق میتونید بگیرید. بعضی هم میگن استقراق جنسه، برای همین که چیز باشه گفتن استقراق این جنس هاست. چرا گفتن عقود؟ چون بعضی از عقدها ارزم جنسو که اومدن، بعضی از عقدها از باب عهده، بعضیش عقدهای قراردادیه، همه این عقود رو چیه؟ شما وفا کن، این میشه استقراق. بعضی اومدن لذا گفتن این استقراق جنس است، نه فقط استقراق فرد، چون عقود جمع بسته شده، اینم یه نکته داره، گفتن استقراق جنس. خیلی قشنگه این حرف، یعنی یه وقت میگه استقراقه، یه وقت میگه جنسه. به قول شما جنس اگه یک جنس بوده باشه میگن اوفو بالعقد، اما فهمیدن اوفو العقود. این ناظر به اینه که جنس ها متعدده و این استقراق در تمام این اجناس هست، این استقراق در تمام این اجناس، اینجا گفتن استقراق در اجناسیه، در حقیقت استقراق جنس. این به معنا بیشتر میخوره بر اساسی که اجناس متعدده هستش، که این الفلام به استقراق باشه و نه به استقراق جنس.